بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. در یک روز پاییزی دیگه همراه شما هستیم با این سمت خدا که از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم لحظات ناب و آسمانی شما میشه. انشاءالله امروز هم همراه ما باشید، در کنار ما باشید و در محضر حاج آقای عابدینی عزیز و نازنینم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و خوش آمد میگیم به همه زائرین عزیزی که از سفر کربلا برگشتن و انشاءالله همون جوری که در روایات وعده داده که کیوم ولدت ام، مثل روزی میمونه که از مادر زاییده شدند، از تمام بدیها پاک شدند و حقیقت یا مبدل السیئات بالحسنات که مظهریتش در امام حسین علیه السلام بوده، انشاءالله شامل حال همه ما، کسانی که اونجا بودن، کسانی که دلشون اونجا بود، کسانی که کمک کردن تا کسانی اونجا باشن، همه اینها رو شامل بشه و انشاءالله کشورمون سرشار از رحمت الهی، آماده تنزل رحمت الهی و همچنین انشاءالله خدای سبحان امداد بکند، این رحمت باعث بشه دشمنان ما هم انشاءالله به زودی سرکوب من کنید.
انشاءالله ما هم خوش آمد میگیم به همه زبار عزیز و گرانقدرمون. انشاءالله هممون زیر سایه سید و شهدا علیه السلام باشیم. حاج آقای عابدینی هم خیلی خوش آمدن، زائر کربلای معلا بودن. انشاءالله مکرر قسمتون بشه. خوشحال بودیم که شما اونجا هستید و نائب الزیاره ما و همه دوستان عزیز و گرانقدرمون حاج آقای فرحزاد عزیز، و از مباحثتون هم سه‌شنبه خیلی استفاده کردیم.
سلامت. ما هم طبق قولی که با دوستان داشتیم، واقعا تو هر حرمی که وارد شدیم و هر جایی که برای زیارت رفتیم، بلکه هر باری که برای زیارت رفتیم، یاد دوستان رو همه رو داشتیم و به عنوان عهدی که داشتیم فراموش نکردیم.
خدا خیرتون بده
همه دوستان بودیم.
خدا حفظتون.
من بازم عذرخواهی میکنم که یه قدری سرما خوردیم، صدای ما خوب نبود، اینجوری دیگه
گشازارتر میشه. خدا خیرتون بده.
خیلی خلاصه
شرایط جسمانی و با این کسالت حاج آقای عابدینی تشریف آوردن و انشاءالله قرار هست از محضرشون استفاده بکنیم. آیه 51 و 52 سوره مبارکه حضرت یوسف.
52 و 53.
خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من عمدن این فراز رو گاهی حتی تسکنه ارزک تو آرو، هم ارز بیرونی رو شامل می شود، هم ارز بدن ما و وجود ما رو شامل می شود، که حتما باید تو نظام درونی ما اولا این اطاعت محقق بشه تا تو نظام بیرونی هم این اطاعت محقق بشه. و انشاءالله از خدای سبحان میخواهیم که عرض درون ما رو به اطاعت خودش و اطاعت امام زمانمون منور بگرداند، تا انشاءالله عرض بیرونی هم منور بشود و حضرت در وجود ما تمتعه فیها طویلا.
به به به.
این در وجود ما انشاءالله ایشون طاعتش و سلطنتش پایدار باشد.
انشاءالله
این دعا رو انشاءالله داشته باشیم که همیشه پر نگاه بیرونی نبینیم، تو نگاه انفسی همین دعا راه دارد.
گره های قصه یکی یکی داره باز میشه.
بله. یعنی بله. اون جلسه گذشته این بحث مطرح شد که حالا پله ها و سربالایی های این قصه که یکی پس از دیگری سخت میشد و سختی پس از سختی، حالا رسیدیم به قله سختی ها و از اونجا شروع کردن به حل خدای سبحان، به حل کردن این گره ها و آسایش بعد آسایش و یسر بعد یسر که این عسرها سختیها حالا داره به یسر تبدیل میشه، که تو زندگی ماها هم گاهی ممکنه هی سختی پس از سختی پیش بیاد، اما قله این سختی کجا باشد که از اونجا و پس از اون این تبدیل به راحت میشه کجا باشد نمیدونیم، 1 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال نمیدونیم، اما قطع داریم که خدای سبحان این گشایش ها رو ایجاد خواهد کرد و
فرج بالاخره خواهد رسید.
این فرج بعد از شده الحمدلله، چون خدا در کاره، ما نیستیم که، یا ظالمان فقط نیستن که دست اونها باشه، خدای سبحان در کار است، ولذا صبر و تحمل در اینجا در رابطه با خدای سبحان، البته در رابطه با موانع ظاهری باید انسان بکوشد تا اونجا موانع رو برطرف کند، اما نسبت به امر الهی و نسبت به خدای سبحان اونجا صبر است و تحمل است و رضا، که هر چقدر صبر و رضا و تسلیم بیشتر میشه گشایش سریع تر می شود، اونجا انسان تسلیم بشه، راضی بشه، انشالله خدای سبحان این صبر و رضاش رو همه ما بده. البته ما این حرفا رو می زنیم خودمون می ترسیم چون اهلش نیستیم،
اما سختیه
و خدا هم انشالله از خدا می خواهیم که اگر ما رو می خواد به این سو امتحان بکنه، صبر و تحملش رو هم حتما، طاقتش رو هم حتما به ما فراوان داده باشه تا بتونیم به راحتی تحمل بکنیم، و الا گستاخی نداریم که بگیم کاری نیست، باکی نیست، سخت نیست، نه اینجوری نیست، خیلی سخته و مردم بعضی در این سختی های فراوانی دست و پنجه نرم میکنن،
مرد میخواد
واقعا سخته، چه نظام انبیا بوده چه ائمه بوده، اینا واقعا در سختی های فراوانی دست و پنجه، بعد خدای سبحان گشایش ایجاد کرده. اینجوریه که من بشینم اینجا تو همه شرایط مهیا بگم نه تسلیم و رضا و این گفتنش ساده است، اما اگر انسان مبتلا بشود اون وقت میفهمه که چقدر سخت است و تحمل به این راحتی. خیلی ها میریزن، خیلی ها اینجا که میریزن
واقعا کم میاری دیگه وقتایی،
یعنی خدای سبحان حتما به ما حتما طاقت رو میده، اما طاقت فراوان بده که این سختی ها در مقابل اون طاقت کم باشه، طاقت فراوان بده، چون گاهی طاقت به اندازه سختی است خیلی تحمل مرز به مرز میشه،
آره لب به لب دیگه
لبه. اما یه موقع از طاقت فوق در حقیقت اون سختی،
یعنی یک سه سطر عجیب
اونو انشاءالله خدا به ما بده و سختی هایی که پیش میاره برای ما به راحتی قابل تحمل بشه، که خدای نکرده به ناسپاسی، ناشکری یا نعوذ بالله به کلمه کفر کشیده
نشه.
خب در محضر آیات سوره یوسف بودیم و این آیات رو باز هم به حضرت یوسف سلام الله علیه عرض سلام و ادب می‌کنیم، از ایشون اجازه می‌گیریم که به ما اذن بدن وارد بشیم بر این آیات و از سرگذشت ایشون انشالله عبرت بگیریم و استفاده بکنیم و در نظام تربیتمون انشالله بهره مند باشیم. در محضر آیات 52 و 53 بودیم. آیه 52 این است: بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که یوسف خطاب شد برای آزادیش و یوسف فرستادن برای آزادیش، یوسف گفت من نمیام تا جریان اون خانم هایی که دستشون رو بریدن معلوم شه، و اون ملک هم و پادشاه هم اونها رو خواست و معلوم شد که جریان این است که اونها این توتر رو چیده بودند، و بعد خود زلیخا هم اعتراف کرد که عرض کردیم یوسف سلام الله علیه هیچ کسی رو در اینجا مورد ملامت و سرزنش و حتی تقاضای عتاب نکرد، نه زلیخا رو که در رأس کسانی بود که علیهش توته و کید کردن، نه خانوم ها رو، فقط گفت این مسئله روشنشه، میخواست تبرئه بشه، تبرئه شدنش هم حالا عرض خواهیم کرد دو علت داشت، یه علتش مربوط به اون نظام الهی و نبوتش بود، یه علتش هم مربوط به این بود که بعد از این میخواست اون نجات مردم مصر رو به عهده بگیره و بر خزائن اونها حاکم بشه، و کسی میتونست بر خزائن اونها حاکم باشه که امانت داریش ثابت شده باشه و اهل خیانت
من خیانت نکردم،
این تبرئه بشه از این خیانت، و بعد هم نسبت نبوتش که بعد دین الهی رو میخواست مبلغ باشه، این دوتا جهت حالا ایشالا میاد. بعد از اینجا بود که وقتی که اینها اقرار کردن که ما این کارو کردیم، خانم ها و بعدم زلیخا شکسته شد. این شکسته شدن زلیخا خیلی عظیم بوده، چون ببینید خیلی ها به سختی که گرفتار میشن شکست ها براشون پیش میاد به یأس میکشن، خیلی کسانی که به شکست منجر میشه کارشون، حالا چه عشقشون چه کارشون چه هر اقدامی که کردن فرقی نمیکنه، وقتی که به شکست منجر میشه حالشون حال یأس میشه دیگه، مثل این که از دنیا همه روسه. اما اینجا زلیخا شکست از جهت اون توطئه گریش، اما سرفرازانه باز در اینجا، یعنی به گونه ای شد که اقرار کرد که من بدی رو کردم. این اقرار کردن به این که من بدی رو کردم و یوسف رو تطهیر کردن و این که از کلامش استفاده میشه که سنت های الهی رو هم فهمید که کید و مکر دوام ندارد، تنبه به این در حقیقت نتایج نشون میده که این شخص شکستش باعث یأسش نشد و در عشقی که داشت پایدار موند، هرچند که اینجا مجبور شد از اون برج عاجی که داشت و در اون جایی که احساس سرفرازی و قدرت میکرد اونها شکسته شد، اما وجودش به یأس کشیده نشد و ادامه پیدا کرد که حالا شد.
هزینه این صداقت رو داد،
هزینه این که اینجا اعتراف کرد و صداقت رو ابراز کرد، این البته خیلی زیبا و جالب بود که اگر عشق، حتی اگر انسان عشق غلط هم بود، اگر تو نتیجهش انسان شکستنش صحیح باشه، اعتراف به بدیش بکنه،
خودت باشه،
اونجا باشه، حاضر باشه، این خدای سبحان بالاخره نجاتش میده. اما اگر کسی اصرار کرد بر اون بدیش و کذبش و کیدش، البته خدای سبحان نسبت به اهل کید به کار میبره و اونها رو ذلیل میکنه. این هم یه نتیجه است که حالا اینجا از این دعایی که در محضرشون هستیم، این دعای اختلافه، آیا این دعای کلام زلیخاست که داره ادامه کلامه داره بیان میکنه، یا کلام یوسف است بعد از این که اینها اقرار کردن، حالا یوسف داره میگه. مشهور این است که بین مفسرین کلام یوسف است، اما بعضی از مفسرین قائل شدن به اینکه کلام زلیخاست. همین مقدار که یه احتمال دادن کلام زلیخا باشد هم عظیم است، به این عنوان که یه همچین کلمات بلندی رو امکان دادن ازش صادر بشه بعد از این شکستن. هرچند مشهور این نیست که قول زلیخا باشد، اما همین مقدار
همین احتمال خودش
احتمال نشون میده که بله، این شخص قابلیت این رو داشت تو این نحوه برخوردش تا به شکستش اگر منجر میشه اینجور عظمت پیدا بکند. ولی در این حال ما قول مشهور رو نقل میکنیم که این کلام یوسف است که میفرماید که ذالک لیعلم، یوسف سلام الله علیه اینجور فرمود که ذالک لیعلم، تا اون پادشاه بداند یا عزیز مصر، هر دو وارد شده در زمین، انی لم اخونه بالغیب، اون وقتی که اون عزیز مصر حاضر نبود و در اون جلسه‌ای که خلوتی که زلیخا ایجاد کرده بود، من هیچ خیانتی به او نکردم، با اقراری که خود زلیخا کرد که این لم اخونه بالغیب، یعنی وقتی که تو اون جایی که تنهایی و خلوت و اون جایی بودش که اون حضور نداشت من خیانت نکردم، دیگه به طریق اولا در جایی که امکان حضور بود دیگه خیانت محقق نشده. عرضم کردیم زلیخا هم در حقیقت به این اقرار کرد که من مراوده کردم با یوسف، هم به این اقرار کرد که یوسف از صادقین است، انه لمن الصادقین. یعنی دو طرف، هم نفی بدی رو ازش کرد، هم اثبات خوبی رو براش کرد، که این دو مرتبه هم تو آیه قبل داشتیم. اینجا میفرماید که این چرا لم اخونه بالغیب، چرا قبل از اینکه یوسف به اصطلاح این ثابت نشد، از زندان حاضر نشد، عرض کردیم لم خیانت در امانت اون وقت باعث میشد که نه نبوتش تثبیت بشه در دعوت،
نه هدایت،
نه اون در حقیقت مالکیتی که میخواست بر خزائن و مردم رو میخواست بر این تجهیز بکند که بیان بدن به دست یوسف و او امین بر چی باشه؟ خزائن مملکت باشد، کسی که خائنه نمیشد. لذا این باید ثابت میشد تا هم اون عزت یوسفی در بین مردم در حاکمیت ایجاد بشه، هم این. لذا اون جریانی هم که اذکرنی اندرب بکم آیات قبل داشتیم، بعضی هم میگفتن که میخواد از زندان آزاد بشه، نه اونم بر همین اساس بود که اونجا وقتی اون ساقی میخواست از زندان آزاد شه، گفت اذکرنی اندرب، میخواست بگه جریان این که این بودن من در زندان و اتهام من به این خیانت، این رو اذکرنی اندرب بکه، این اتهام درست نیست،
بگو که من خیانت نکردم،
که محاکمه دوباره ای رو تقاضا میکرد. و بعد میفرماید که و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خیلی زیباست که آیات قرآن قواعدی رو بیان میکنن که این قواعد تو نظام تربیتی و نظام نگاه انسان به عالم و هستی و زندگی خیلی تأثیر گذاره. اینجا ببینید چند کلمه است، اما این چند کلمه و ان الله لا یهدی کید الخائنین، چون هر چیزی که میخواد به ثمر برسه باید با توجه الهی به ثمر برسد. خیانت و کید، همونجور که اگر یادتون باشه وقتی که به دم کذب در رابطه با اون اوایل بود که پیراهن از که دروغ تو نظام عالم پا بر جا نمیماند، چون تو نظام سلسله علی عالم همه صدق است. یه جا که شما خواستی یه چیزی رو دروغ بکنید تمام سلسله عالم علیه
شما
اونه.
میشه
اگر تونستی تا چند مرتبهش هم دروغ سازی بکنی باز میبینی اطرافش اون دروغ آشکار میشه، دروغ بودنش.
خیلی نکته،
خیلی نکته زیبایی
تمام
اونجا.
عالم در طریق صدق و صداقت،
این نگاه به عالم اگر کسی اینجا هم از همون سنخ هست که ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا تو اون مسیری که صراط مستقیم هدایت اوست همه باید به اون برسن، اون کید خائن رو تایید نمی کند، تنفیذ نمی کند. لذا کید خائن تا یه جایی جلو میره، باطل می شود، آشکار می شود که کید است،
به نتیجه نمی
رسد، به نتیجه نهایی نمی رسد. تا مدتی ممکنه این کید جلو بره اما رسوا می شود. این جریان یوسف سلام الله علیه، درسته که یوسف 12 سال در زندان بود، اما ان الله لا یهدی کید الخائن 12 سال بعدش آشکار کرد. ممکنه جا 20 سال بعدش آشکار بکنه، ممکنه جا 1 سال بعدش، ممکنه جا 1 روز بعدش. لذا توقع نداشته باشیم که اگر کید است بگیم همون لحظه باید آشکار بشه، اما یقین داشته باشیم که ان الله لا یهدی کید الخائنین. هر جا کید است، خیانت است، چون خیانت و کید از سنخ بطلان است، از سنخ مقابل حق است، از سنخ کذبه، و چون عالم بر اساس صدق و حق استوار است قطعا این رسواست. مون تا اون کسی که چشمش باز رسوایی رو همون لحظه میبینه، اما به لحاظ ظاهر همین رسوایی بالاخره آشکار خواهد شد. ببینید اینها قواعد کلیست، ولی نگاه عالم آدم رو به عالم تغییر میده، که عالم یک مجموعه به هم پیوسته است. اینجوری نیستش که انسان یه تافته جدا بافته تو عالم مرتبط نباشه، بی رفت باشه. نه، مرتبط با تمام هستی است. انسان هم با همه این هستی مرتبط، هر فعلش با تمام هستی مرتبط است و تمام هستی هر کاری که دارن با انسان مرتبط است. یک مجموعه به هم پیوسته است که اگر کسی تو طریق درست جلو بره دائما تایید است و تسدید است. اگر کسی در برخلاف این بره، دروغ، خیانت، کید، اینها چی هستش در مقابل، و اونها در نهایت این رو له میکنن. لذا باطل دائما در حقیقت تمزیق میشود، له میشود تو عالم.
یعنی با این نگاه زحمت حرکت به سمت باطل و کذب و اینا هم خیلی بیشتره دیگه،
بیشتر میشه. وقتی شما میخواید یه دروغی رو تثبیت کنید باید خیلی زحمت بکشید تا اطراف این دروغ چی بشه. اگر این زلیخا میخواد کیدش در اونجا تثبیت بشه باید خیلی زحمت میکشید تا همه رو توجیه بکند، همه رو راضی بکند،
یعنی شنا کردن برخلاف مسیر مسیر
آب است. بله، ان الله لا یهدی کید الخائنین، خیلی حرف داره این ان الله لا یهدی کید الخائنین، همین مقدارش ان شاء الله بهره مند باشه. در آیه بعد که این پس کلام کی بود؟ کلام یوسف سلام الله علیه بود، که بعدم ببینید چقدر زیبا همه افعال رو به خدا نسبت میده. یعنی نمیگه که بالاخره من اینقدر صبر کردم تا کید اینا آشکار شد، اینها خواب دیدن، به خوابشون به تعبیر احتیاج داشتن، مجبور شدن پیش من بیان و بعد مجبور شدن خلاصه اقرار بکنن. نه، ان الله. ببینید این نگاه الهی در سرتاسر وجود یوسف در تمام لحظاتش حاکم بود، چه اونجایی که میفرمود که معاذ الله انه ربی، یادتون هست یا نه؟ چقدر زیبا اونجا خلاصه
معاذ الله،
اینجا خلاصه ان الله لا، یا اونجایی که میگه اگر خدای سبحان منو به صلاح هدایت نکنه اسو الیه، نه من هم میل پیدا میکنم، یا اونجایی که میفرماد که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. ببینید همش خدا زندگی این با خدا ما هم همین جوری ما، اما نمی بینیم، چون نمی بینیم. خیلی از یک کسی می گفتش که زنده موندن تو این فضایی که
تنفس کردنش دائما با به اصطلاح درون بردن میکروب های زیادی در فضاست که همینجور در فضا هستن یا تو غذا هستن که بدن ما اینها رو در حقیقت میتونه مقابله بکنه. زنده ماندن عجیب است از بس که، اما ما گاهی مثلا یه مریضی رو احساس میکنیم میفهمیم، اما بدن ما دائما داره جنگ میکنه با این ویروس ها و میکروب هایی که وارد بدن ما میشن با تنفس ما، سرشار از میکروب ها، هیچ راهی هم برای اینکه خلاصی از اینا پیدا بشه به این راحتی نیست. اما میبینید که خدا
نمیبینیم
چون نمیبینیم ترسم نداریم. خیلی هم برامون اگه میدیدیم و میترسیدیم زندگی به این سخت میشه. بعضی که وسواس پیدا میکنن خیلی زندگی براشون سخت میشه، اما اونی که میبیند که خدا داره حفظ میکند اون وقت. یعنی این حالتی که اینقدر عجیب است که هر کدوم از اینا کفایت میکنن برای اینکه انسان پا بندازن، اما ببینه این بازم اصل بر سلامت است، اصالت بر سلامت است، نه مریضی. انسان گاهی مریض میشود، اصل این است که سلام. این الهی است، نگاه الهی است که خدا نگه میدارد این را، این نگاه. ولی ما اینجور نگاه نمی کنیم، لذا احساس میکنیم که یه موقعی که مریض میشیم احساس میکنیم مثلا یه آفتی پیش آمده، در حالی که دائما این آفات رو خدا داره برطرف میکنه و سلامت رو برای ما حفظ میکنه. این نگاه الهی تو ماها هم، ما هم محشوریم باش، اما نمیبینیم و اظهار نداریم. یاد بگیریم اظهار بکنیم، کم کم شهودمون هم ممکنه با این واقع بشه. و ان الله، البته این جریان اربعین که هست، واقعا اونجا این الهیت رو انسان بیش از پیش میبینه، ملکه وجودیش اونجا که این نگاه در انسان که خدا حاکم است، محبت حاکم است، اون حب الحسین که مظهری از مظاهر الهی است حاکم است، اینا رو بیشتر و بهتر انسان. اما حیف که خب این تو ذخیره سالمون باقی نمیمونه و این نگاه ملکه نمیشه تو وجود،
تو غفلت هامون زیاد شده، غفلت هامون.
لذا باید یک کمی حواسمون رو جمع بکنیم که حالا تو این آیه بعد انشاءالله در محضرش باشیم. و ما ابرئ و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم.
بازم خدا و رب.
و ما تا اینجا گفتش که ذالک لیعلم انی لم اخونه بالغیب، که من تا من آورد که من خیانت نکردم در اون حالت نبود پادشاه، نبود اون مثلا عزیز مصر به همسرش خیانت نکردم، تا یه چیزی رو به خودش نسبت داد بلا فاصله تو آیه بعد میفرماد اما این گونه نیست که من این اگه دارم میگم لم اخونه، این لم اخونه به دست من نبود، لم اخونه خدای سبحان در من رو امداد کرد که من خیانت نکردم. و الا اگر رها بشم اون لجنزار وجود انسان آشکار میشه. ما اگر محفوظیم خدا ما رو حفظ کرده، اگر خیلی از چیزها دو وجود ما آشکار نیست که میفرمودن اگر خلاص شما میدیدید حتی همدیگر رو دفع نمیکردید، اگر حقاق وجود همدیگر رو میدیدید حتی همدیگر رو دفع نمیکردید، اینقدر بیزار میشدید از همدیگه. این در حقیقت جریان که خدای سبحان اینجا بلا فاصله یوسف میگه من لم اخونه، اما میگه لم اخونه اگر من خیانت نکردم به خاطر این بوده است که خدای سبحان من رو حفظ کرد، نه به خاطر که خودم تونستم، به خودم هیچ امیدی ندارم. و ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو هیچ تبرئه نمی کنم. این نگاه خیلی زیباست، با اینکه همه اقرار کردن که یوسف طاهر است، اما گردی از این تعریف ها به وجود یوسف ننشست که به خودش بگیره.
بلا فاصله من کسی هم مثلا
من طاهرم، نه بلا فاصله. و ما ابرئ نفسی، اگه من باشم و من نفسم رو خلاصه هیچ تطهیر نمی کنم و بری نیستم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسانی اماره، خیلی تعبیر اماره تو قرآن کریم اینجا که آمده خیلی سنگینه. ان النفس لاماره، ام پشت سر هم، نه یه بار نه دو بار، پشت سر هم بدون توقف، لاماره بالسوء، خستگی ناپذیر در این که انسان رو میخواد به سو بکشاند، هیچ خستگی ناپذیر است. لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، بلا فاصله یک سختی رو بیان میکنه، شدت رو، اما بلا فاصله امید رو، مگر اینکه الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدای سبحان پروردگار من رحم بکند و رحمت شامل حال ما بشود، اونجا در حقیقت چی هستش؟ اونجا انسان میتونه در امان باشه.
ان النفس لامارتون بسو، نترسید الا ما رحم ربی.
اول بترسیم که نفس اینقدر سنگینه، اما وقتی به خدا نگاه کنیم نترسیم، خدا پشت ماست. اگر پناهنده شدیم به خدا، اگر از خدا خواستیم، اون الا ما رحم ربی شامل حال ما میشه. لذا ما سعی کنیم که تخطی کنیم از این اماره به سو بودن نفس. همین مقدار که تخطی بکنیم، یعنی در مقابلش بایستیم، هر چیزی که میل داشت رهاش نکنیم. این اماره به سو بودن، حالا عرض خواهیم کرد که مراتب نفس رو، بذارید من این آخر آیه رو بگم بعد برگردم به این، که ان ربی غفور رحیم. ببینید اینجا سه تا ربی آورد، یکی الا ما رحم ربی، یکی ان ربی غفور رحیم، که خیلی قبلش آیه قبل ان الله، این ان الله با ان و ان به اصطلاح ان ربی خیلی متفاوته. اونجایی که رب اضافه می شود به من ربی، که یوسف اینجا میگه، یکی هم که قبلا بود تو آیه قبل بود که ان ربی به کیده نعلیم، که اونجا آمد. این سه تا ربی که آورده، بزرگان میفرمایند که هر جا که این جور آمد نشون میده یک افاضه و فیض ویژه برای یوسف ایجاد شده، یعنی برای یوسف یک در حقیقت فیض خاص از جانب خدا وقتی ربی میگه ایجاد شده، که ارتباط ایجاد شده. اونجا که ان الله لا یهدی کید الخائنین، اون مربوط به زلیخا بود، لذا الله آورد.
بله
دقت میکنید، چون کید خائنین رو نمیگذاره
ربی، یعنی رابطه من با خدا.
اما اونجا که میگه ربی، همش مرتبط با یوسف است، که اونجا فرمود الا ما رحم ربی، که این یک اضافه و نگاه ویژه از جانب خدا. اونجا هم که فرمود که بله ان ربی به کیده نعلیم، پروردگار من که مرتبط با من است، کید اینها رو عالم است، لذا نمیذاره کید اینها به من صدمه ای بزنه، چون ربی به کیده نعلیم، بازم یک ارتباط با یوسف دارد. اینجا هم که ان ربی غفور رحیم، خیلی زیباست که غفور اونجایی است که نقص و جبران میکند. نقص وقتی جبران میشه، حالا یا گناهی است که آمرزیده میشود، یا حدودی است که خدای سبحانه این حدود رو نادیده میگیرد. حدود عام‌تر از گناه است. گناه یک حد اختیاری ایجاد کردن است، اما حدودگاهی نه، یه نقصی است که انسان اصلا دارد، ممکن حد وجودیش باشه. ان ربی غفور، خدای سبحان میپوشاند همه این حدود و همه این گناهان رو، و وقتی که میپوشاند رحیم، این قابل رحمت حق می شود، یعنی غفور مقدم بر رحیم است، تا زمینه بر بهره‌مندی از رحمت رو بیش از پیش بهره. لذا اونجا پوشاندن است در غفور، در رحیم اینجا تجلی و بهره‌مندی از رحمت است. خیلی آیه زیباست.
آیه چیزی هم که خیلی جالب توجهه اینه که بعد از همه این سختی هایی که حضرت یوسف تحمل کرد، هنوز هم همون اعتقاد، همون نگاه رو نسبت به خدا
کم نشده، بلکه دائما لطیف‌تر شده.
هنوز هم داره دلبری میکنه از خدا،
دائما لطافت بعد
عجیبه واقعا،
یعنی هیچ از پا ننداختش، بلکه دائما او رو تجلیه کرد، صافتر کرد، جلا داد او رو، دائما او رو بالاتر و بالاتر و شفافتر از قبل کرده با خدا،
رابطه رو نزدیکتر کرده، خیلی
زیباستر کرده. تمام حوادثی که پیش آمده تو این سوره نشون میده همه مربوط به این است که یوسف رو ببره بالا. با همه ما همین گونه از خدا داره انجام میده. کسی به غیر خدا نمیتونه حادثه برای ما ایجاد کند. تمام حوادث حتما باید به امضای رب باشد، حتی اگر ظالمی داره ظلم میکنه. درسته که اونجا گفتن باید باش مبارزه کرد، اما اون هم به اذن رب بسته نظام هستی. ظالم خارج از اذن رب نمیتونه کاری با انسان داشته. اگر این گونه است، پس معلوم میشه که دائم اینها میخوان انسان رو بالا ببرن.
و یوسف این رو فهمید
و این تو این سوره آشکار کرده. اینو تو این سوره به جهت یوسف اینو داره به عنوان یک قصه بیان میکنه، که قصه زندگی همه ماست، منتها این در یه اوجی از یک مثلا فرزندی که محبوب پدر بوده در یک رفاهی بوده در چاه بیفتد با حسادت و بعد عبد بشود و بعد مورد در حقیقت کید واقع بشود و بعد به زندان بیفتد. همه اینها یکی پس از دیگری سختی هایی که یکیش کافیه برای اینکه یکی رو پا بندازه، اما همه اینهایی که پس از دیگری اینو تازه میشکفه و آشکار میده چقدر الهیت در وجود اینه. اون وقت اینجا ادامه بس این رو میخواستیم عرض بکنیم که این نفس، اول بعضی خواستن بگن که و ما اوبر رو نفسی این نفس لاماتون بسو، یوسف سلام الله علیه مگه نفسش اماره به سوه؟ میگه اقتضای اماره به سو بودن در همه هست. این قبلا هم بیانش رو داشتیم، آیا یوسف و انبیا آیا شهوت در وجودشون هست یا نیست؟ عرض کردیم طبیعت وجود انسانی است که شهوت رو داره، اما اون با نظام عقلیش این شهوت رو مهار میکند، این مهار کردنش رو هم از خدا میبیند نه توسط خودش، الا ما رحم ربی میبیند قید خورده، لذا میگه لقد همت بهی و همت بها لولا ان رعا برهان ربه، اگر برهان رب نبود اینم میل پیدا میکرد طبیعت اولیش،
اگه اینجور نبود که اصلا یوسف کار مهمی نکرده بود.
لذا برهان رب برای همه ما در مرتبه ما هست، الا ما رحم ربی برای همه ما در مرتبه ما هست. هر جا ما تخطی کنیم از نفس امارمون، خدای سبحان رحمتش رو فیضش رو بر وجود ما در حقیقت چکار میکنه؟ جاری و ساری میکنه، ما را در مرتبه بعدی حفظ میکنه، اما ما رها کردیم. حتی اونجایی که آیت بیانه هست نمیبینیم، حتی اونجایی که خدا تو وقتی که انسان میخواد به گناهی آلوده بشه نعوذ بالله یا غفلتی رو توجه گاهی تو خطورمون پیدا میکنیم که این گناه هست، اما عبور میکنیم از خطهای قرمز، از خطهای قرمز، یعنی اون خطور همون ما رحم ربیه که به همه ما هم هشدار رو میده، توجه میده. گاهی میبینی میخوایم یه کار رو انجام بدیم، یه مانع بیرونی ایجاد، این همون ما رحم ربیه، گاهی خطوره این ما رحم ربیه،
ولی ما بی‌توجه
رد میشیم، این رو نمیبینیم مرتبط با خدا، عبور میکنیم از، اما اونا میبینن، وقتی که میبینن تمام توجهشون به اون ما رحم ربی است و اونجا هدایت میشن، کنترل میکنن. این بحثی که در اینجا آمده در قرآن کریم پنج نفس ذکر شده که یکی از اونها نفس ملحمه است، فالحمها فجورها
و تقواها،
که خدای سبحان فجور و تقوا رو بر نفس چکار کرده؟ الهام کرده که انسان از ابتدا مرز بین بدی و خوبی رو به صورت در حقیقت اون کلان و کلیش نه تو جزئیات میشناسه، یه کودک این رو میشناسه مرز بین خوبی و بدی رو از ابتدا، حیا و شرم را در حقیقت، اون خوبی و بدی، عدالت و ظلم، اینا رو از اول تو این مسئله یه شناخت کلی داره. یعنی همه ها فجور، هرچی بالاتر میاد الهام فجور و تقوا بالاتر میشه، یعنی هر چی انسان رشد میکند مرز بین خوبی و بدی پررنگ تر میشه.
بعضی وقتی که نمیفهمیم چیه؟
این مال این است که رعایت نکردیم. هر جا رعایت نکنیم مرزها کم رنگ میشه. هر چقدر رعایت، یعنی هر چقدر اعتنا کنیم به اون فجور و تقوایی که الهام شده به انسان، هی میبینیم فاصله بین فجور و تقوا زیادتر میشه. امکان خلط بین اینها کمتر میشه.
حائل شفافیت اون مرزهاش رو متوجه میشه.
اون اعتنای و هر چقدر جلوتر بیایم بین خوب و خوبتر تمایزها دیده میشه و بین بد و بدتر هم تمایزها دیده میشه. هر چقدر انسان اعتنا بکنه، اون وقتی هم که میخواد زائل بشه اول بین بد و بدتر مرز از بین میره، بین خوب و خوبتر مرز از بین میره، بعد کم کم بین خوب و بد مرز از بین میره. ببینید دو طرف مسئله است.
بله.
اینا یه قاعده است و نظام الهمها فجورها و تقوا. این نفس ملهمه. یه نفس در حقیقت بعد از این داریم که نفس مسول است که یه بار راجبش سبلت لکم انفسکم اونجا بحثش رو کردیم، اما اشاره میکنیم که اونجا تسویل میکنن، یعنی انسان چون از ابتدا دنبال خوب است و خوبی، بدی از ابتدا برای انسان ازش بیزار، نمیخواد از حتی کودک، اگر یه موقع مبتلا به بدی شد و بدی، حتما اونجا بدی رو ابتدا برای خودش خوب جلوه داده. این میگن تسویل، یعنی این رو در حقیقت لباس خوب برتن کردن، این خوب جلوه دادن درون انسان قدرتی دارد انسان که بتواند برای این خودش راضی بکند که یک عمل بد رو انجام بده تو ابتدا
رنگ خوبی بهش بزنه،
توجیهش بکنه به خوبی و بعد انجامش بده.
این توجیهای ما از همین جنسه،
از همین سنخه که اینجا خیلی رهزنه، اینجا خیلی ها ساقط میشن، نفس مسوله که بل سولت لکم انفسکم، اونجا وقتی یعقوب به اونها گفت که شما نفستون تسویل کرد براتون این رو، زیبانشون داده و این دروغ رو راست دیدید برای خودتون، دارید برای من اینجور بیان میدونید دروغ ها اما دارید تسویلش میکنید. این نفس مسول خیلی را از پا میندازه، یعنی اینجا مرز اونجایی است که انسانو میخواد از ایمان فطریش خارج کنه.
یعنی وقتی اینقدرم توجیه میکنیم که دیگه خودمون باورمون میشه،
بله دیگه، بعد کم کم به جایی میرسد که نفس مسول لازم نداره. نفس مسول یه پله، از نفس ملحمه انسان رو برسونه به نفس اماره. سومین نفس، نفس اماره است. نفس اماره که میرسه انسان تو نفس اماره به سو به طوری میشه که دیگه میدونه بد انجام میده. تا قبل از این میخواست خوب باشه، حتی اگه بد رو میخواست انجام بده دنبال این بود که یه راهی رنگ خوبی بهش بزنه، توجیه کنه،
درگیر بود با خودش.
یعنی این اون مرتبه ایست که هنوز انسان امکان نجاتش خیلی زیاده، چون خوب رو خوب میبینه، بد رو بد میبینه. اگر میخواد بدام انجام بده باید خوبش کنه، یه جوری که خوب، دلش نمیخواد بدی رو انجام، دلش نمیخواد کسی بگن این اما یه جایی میرسه باکش دیگه نیست، بهش بگن این بی حیاست، بگن این در حقیقت سارق است، قاتل است، یعنی یه چیزی که براش عیب رو دیگه براش باکش نیست، اونجا دیگه نفس مسوله نمیخواد، اون میشه نفس اماره به سو، دیگه به بدی امر میکند با اینکه بد است، این به بدی تو وجودش امر میکند. این نفس اماره به سو وقتی که شد دیگه سرعت در بدی خیلی زیاد میشه، چون اماره به سو است. حالا اینا دیگه توضیحش بیشتر میترسم وقت نشه. یه نفس چهارمی داریم، نفس لوامه است. اگر انسان عملی رو انجام داد با نفس مسولش که تسویل کرده بود، بعد پشیمون بشود، ملامت کنه خودشو که چرا من این کارو کردم. اگر انسان تا ملامت میکنه خودش رو، این ملامت کردن هنوز نشون میده خوب و خوب میبینه، بد و بد میبینه، امید نجات براش هست، دقت میکنه که داره ملامت میکنه. این نفس ملامتگر به شرطی که به یأس نرسونه خیلی مفیده. لذا نفس لوامه از نفوس الهیه است، یعنی از جنود در حقیقت چی هستش؟ عقل است، از جنود عقل است. همچنان که نفس اماره به سو از جنود شیطان است تو وجود ما.
اینجا میاد سرزنشت میکنه،
سرزنش میکنه که چرا این کار رو کردی، چرا این کار رو انجام دادی.
خیلی وقتا ما فرار میکنیم،
بعد ما اگر به این بها دادیم، ارزش براش قائل شدیم، این نفس لوامی میتونه مرز خوبی و بدی رو با همین ملامت پررنگ کنه تا دفعه بعد بهش مبتلا نشیم. اما اگر یه موقع بهش اعتنا نکردیم، خودمون رو مشغول کردیم به یه کسرتی، به یه چیزی که این نتونه هی ملامت بکنه، در رفتیم، نگذاشتیم یه جا خلوت ما رو گیر بیاره، محاکممون بکنه، یک نوع محاکمه است، نگذاشتیم اگر در درونمون این محاکمه، بعد میبینه کم کم بیباک میشیم دیگه، نفس لوامه هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه دیگه، ملامتاش تأثیری نداره، به دست خودمون داره انجام میشه. البته اگر نفس لوامه تأثیر گذاشت، کم کم به نفس مطمئنه که آخرین مرتبه نفس است، پنجمین مرتبه نفس مطمئن است که این راضیتاً مرضیه است، دیگه مطیع حق است. تعبیری که میکنم مثل یک اقیانوس عظیمی، هرچی موج در دل این اقیانوس ایجاد میکند، در این اقیانوس اضطراب ایجاد نمیشه. این همه حوادث که در این وجود نفس مطمئن ایجاد میشه، هیچ اضطرابی در این نفس ایجاد نمیشه، همه اینها انگار از زیر پای این عبور میکنن. آنچنان طمأنین در وجود این حاکم است، بلندترین موجات در درون این آرام است
که اوجش و مظهر تامش میشه
سلام. که این آیات از مظاهر در حقیقت نزولش که تطبیق کردن براش همون میشه، فرقد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک
راضیه
مرضیه. خیلی زیباست که اینجا یوسف سلام الله علیه میفرمه و ما ابرئ نفسی ان النفس، ما نفس اماره به سو داریم. همچنان که اماره به سو است، یه قسمتیش هم قبل از نفس لوامش اماره به حسن در وجود بعضی ها اماره به حسن میشه.
این که خیلی خوبه.
بله دیگه، این خیلی خوبه. اگر این پیش بیاد وجود کسی تو مرتبه ملحمه، نفس ملحمه، اگر کسی اونجا وجودش فطری باشد، نفسش امر به خوبی میکنه.
تا خوب.
بله حالا دیگه توضیحات
آخر ممنون متشکرم.
این بحث نفس رو حتما دوستان به کتب اخلاقی مفصل رجوع بکنن، خیلی راجع به این گفتارهای زیبا، قصه های عالی آمده که میتونه برای تذکر و وعظ برای انسان و تکون دادن انسان و بهره‌مندی از روش تربیتی ان شاء الله مؤثر واقع بشه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون و باز هم خدا رو شکر می‌کنیم که در سایه سار قرآن کریم داریم سیره تربیتی انبیا رو مرور میکنیم و انشاءالله قرآن بیاد در متن زندگی ما و سبک زندگی ما رو و مشی ما رو و مسیر ما رو تعیین بکنه انشاءالله. دوستان عزیزم، امروز صفحه 492 رو تلاوت خواهند کرد از جزء 25 قرآن کریم، آیات نورانی 34 تا 47 سوره مبارکه زخرف رو بشنویم. انشاءالله در بخش بعدی همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. لحظات زندگی هممون منبر به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله قدر این لحظات باقی مانده و روزهای باقی مانده ماه صفر رو بدونیم، مهیا بشیم برای عزای نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امام مجتبی و ولی نعمتمون امام رؤوف امام رضا علیه السلام. خیلی خوب حاجای عابدینی، از نکته قرآنی شما ان شاء الله استفاده بکنیم و بعد قرار هست از عالم پارسا مرجع بزرگ و دوست داشتنی آیت الله مرشی نجفی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که در این صفحه بود این است که بمن یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. انسان هر مقداری که رابطش با خدا
سست بشه و قطع بشه، به همون مقدار رابطش با شیطان محکم شده. به جایی میرسد که ابتدا شیطان فقط او رو وسوسه میکند از ابتدا، اما سلطه ای نداره. کم کم این وسوسه به جایی میرسد که میتواند بر بعضی از لحظات او سلطه پیدا بکند، کم کم او رو مس میکند. تعبیر قرآن است که مس طائف من الشیطان، که در دور او میچرخه، تعبیر طائف من الشیطان، که انقدر میچرخه تا راه نفوذ پیدا بکند، رها نمیکنه. طائف من الشیطان که دور او تا راه مس میکند، بعد کم کم او رو در حقیقت میتونه در درونش لانه بکند، یواش یواش حال همینجور ادامه پیدا میکنه تا اینکه میشود ولی شیطان. اینجا تعبیر قرآن این است که و من یعش و ان ذکر الرحمنه، هر کسی از این خودش رو دور بکند، از ذکر رحمان خودش رو دور بکند، از این دوری کند، نغیز له شیطانه، این شیطانی بر او گماشته می شود و قرار داده، فهو له قرین، دیگه جدایی ندارد
با همه،
چون از خدا دور شد شیطان به او نزدیک شد. هر لحظه از وجودمون از خدا دور باشیم، همون لحظه قرین شیطانیم، خالی نیست.
که ثمرش همون معیشت زن، که
دیگه اونم یکی از ثمراتش معیشت زن، که
گره در گره، پیچ در پیچ،
زندگی انسان زندگی سخت میشه، پیچ و خم زندگی، فشارها. اون وقت کسی که با خدا محشوره، زندگیش زندگی آسان است. آسان است یعنی خدا پشتیبانش تو همه جا، تنهایی احساس نه. این فهو له قرین، که شیطان برای قرین، اگر شیطان قرین نباشد خدا با او قرین است.
خدا هم نشین
هم نشینشه. انا جلیس و من جالسن، خیلی زیباست که این حواسون باشه تو هر لحظمون، اگر خالی از خدا باشه همراه شیطانه.
خیلی خوب، انشالله هممون خدا با همون هم نشین باشه انشاءالله. از آیت الله مرعشی نجفی،
آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، که از اون واقعا نادره های عصر ما بود که تو دوران انقلاب و جریانات مرجعیت بعد از حضرت آیت الله بروجردی، آیت الله اعظم بروجردی رحمت الله علیه، جزء کسانی و نقش اساسی ایفا کردن در جریان انقلاب، نقش اساسی ایفا کردن در جریان تبعید امام، که باعث شد علما، من یادم نمیره پدر ما خلاصه نقل میکردن که وقتی که سلامت باشید، وقتی که امام رو گرفتن و تو تهران به عنوان زندانی، جمعی از تجار تهران و بعضی از مثلا موجهین تهران اومدن خدمت مراجعی که یکی برای این که برای به اصطلاح جریان مرجعیت امام و رفع به اصطلاح این به اصطلاح چیز حکم اقدام بکنن، اولین مرجعی که امضا کرد از آیت الله مرعشی نجفی بود. یعنی اولین مرجعی که این حکم رو امضا کرد و پاش وایساد، با اینکه خب هزینه داشت، آیت الله نجفی مرعشی بود. و تو روابطشون هم پسر ایشون نقل میکنه که نزدیکترین رابطه رو تو بین به سلام علمای دیگه آیت الله نجفی مرعشی با امام داشت. به امام از همه نزدیکتر بود تا علمای دیگه. اینم یکی از زیباییاست که میگه حتی ایشون وقتی تو عراق بود مرتب منو میفرستاد برای دیدن امام. چقدر امام نامه برای آیت نجفی فرستاده و آیت نجفی برای ایشون، که ایشون میگن ما چقدر نامه‌های از امام داریم پیشمون. که و حتی وقتی امام رفت پاریس، پسرشون میگه اولین کسی که فرستادن پاریس، برای هنوز امام به نفلاشوتو نرفته بود، تازه رسیده بود پاریس، آی نجفی پسرشو فرستاد برای دیدن امام. این یه صمیمیتی که حضرت آیت الله نجفی مرعشی رحمت الله علیه داشتن. و البته آیت الله نجفی مرعشی یه جریان زیبایی رو نقل میکنن که وقتی که یه جا دیده بود که کتاب‌های علمایی که از دنیا میرفتن، که کتابخانه‌های خصوصیشون کتاب‌های خطی داشتن و اینها، یه کسی بود می اومد کتابا رو حراج میکردن و یه کسی به عنوان ملا کاظم یا چی بود، این همه کتابا رو میخرید، بعدن اینا رو میبرد سفارت انگلستان. آقای نجفی میگه من توی یکی از این جلسات که دیدم این داره این کتابا رو میخره و قیمت بالاتر از همه میگه و قدرت داره میخره، از همون رو تصمیم گرفتم که نگذارم اون مواریث ما دست اونها بیفته. از همونجا با روزه استیجاری و نماز استیجاری و کار کردن توی برنج کوبی در قم مثلا به کار میکرده که در کتاب بخره، یکی از کتاب‌ها که خریده مثلا دوش همه را می‌نوشه که در چه حالی این رو خریده. بعد خیلی زیباست توی نسخه‌ای که الان جزو یکی از
بزرگترین کتابخانه ایرانه که الان هستش و سومین کتابخانه جهان اسلامه، کتابخانه ایشون،
کتابخانه غنی
از جهت نسخه های خط اونجا دارد که در حال این رو الان من تونستم بخرم که چندین روز نتونستم چیزی بخورم و در حال روزه هستم و فشار گرسنگی بر من فشار زیادی آورده، ولی موفق با ذوق و شوق که این کتاب رو تونستم بخرم. اینجوری موارس ما رو
هستند. انشالله خداوند رحمتشون کنه، مهمان سفره پیامبر عزیز و نازنینون باشن و محل دفنشون هم همون کتابخونهشون هست و انشالله دوستانی که قوم مشرف میشن حتما سر مزارشون برند و فاتحه ای رو قرائت و تلاوت بکنن. آقای عابدینی باید خداحافظی بکنید، دعا بکنید و انشالله از خدمت دوستان مرخص بشید.
انشالله خدای سبحان نقشه هایی رو که دشمنان ما برای ما کشیدن و میبالند به این و اظهار میکنن به این، انشالله این خودشون رو و نیرنگشون رو به سرعت به خودشون برگردونه، به طوری که یک آیت اعجازی برای کشور الهی ما باشه، دلها رو به سوی این کشور بیش از پیش نرم کنه، به خود مردم ما این باور رو بقبولونه، برسونه که ما کشورمون مورد تایید خدای سبحان است و اینها نمیتونن با حیلگری هاشون کاری برای دشمنان ما داشته باشن. فردا روز مبارزه با استکبار است، انشالله مردم ما حضور پررنگی داشته باشن تا این خودش رحمت حق رو به جوش بیاره که ما مردمی پشتیبان مستضعفین و مبارزه در مقابل مستکبرین رو شعارمونه و از این کوتاه نیامدی. خیلی ها مریض دارند، خیلی ها دین دارند، ورشکست شدن، به ما سفارش ها کردن، انشالله خدای سبحان همه اینها رو قرضشون رو دینشون رو و مریضی هاشون انشالله شفا و عدا بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. دلامون راهی مدینه میکنیم و به بهترین پیامبر دنیا، پیامبر عزیز و نازنینمون سلام میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك.